بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که عبارت مرحوم آخوند در این فرضی که خاص بعد از عام آمده و بعد وقت العمل بالعام آمده، مرحوم آخوند فرمودن اگر عام به عنوان بیان حکم واقعی باشه این خاص عنوان ناسخ رو داره و اگر عام به عنوان بیان حکم واقعی نباشه این خاص عنوان مخصص رو داره، که دیروز توضیح دادیم این رو که اگر به عنوان حکم ظاهری باشه خاص نسبت به حکم ظاهری ناسخون و نسبت به حکم واقعی عنوان مخصص رو داره. عرض شد که عبارت مرحوم آخون اجمال داره و ایشون هیچ توضیح ندادن که مقصود ما از حکم واقعی در اینجا چیه. اکثر بزرگان عبارت رو اینطور معنا کردن که باز دیروز هم عرض کردیم که مقصود اون اصطلاح رایج در حکم واقعی و ظاهری نیست، مقصود از حکم واقعی یعنی حکم با تمام خصوصیات، نه فقط برای مجرد جعل قانون و قاعده، اما حکم ظاهری یعنی مولا یک عامی رو جعل می کند ضربن للقاعدت والقانون، به عنوان قانون ذکر می کنه، خصوصیاتش رو بعدن بیان می کنه. شبیه این مطلب اگر باز در ذهن شریفتون باشه در همین بحث عام و خاص، اونجا در فصل چهارم وقتی مرحوم آخوند میخواستن بفرماین تخصیص موجب مجازیت نیست، شبیه همین مطلب رو در اونجا هم ذکر کردن و فرمودن دلیل ما بر این که تخصیص موجب مجازیت نیست این است که عام اکرم العلماء به اراده استعمالیه در عموم استعمال میشه، بعد از آنی که مخصصا میاد این استعمالش در عموم به قوت خودش باقیه. اینطور نیست که بگیم در غیر معنای موضوع له استعمال شده. مخصص کاری به مستعمل فیه نداره، مخصص میاد مراد جدی مولا را روشن میکنه. بنابراین میفرمودن وجهی نداره که ما بگیم تخصیص موجب مجازیته، عام به اراده استعمالیه در همون عموم استعمال شده. اون وقت اونجا تعبیر میفرمودن به این که به عنوان ضربن للقاعدت والقانون در عموم استعمال شده. البته در اینجا تعبیر به ضربن للقاعده والقانون ندارن، در اینجا فقط می فرماین اگر عام به عنوان حکم واقعی باشند این خاص که بعد وقت العمل بالعام آمده می شود ناسخ. اما اینکه اگر حکم واقعی نباشه یعنی ضرباً للقاعده والقانون باشه، این تفسیری است که دیگران برای عبارت مرحوم آخوند در اینجا ذکر کردن. مرحوم محقق اصفهانی اینجا رو یک بیان دیگری براش ذکر کرده. ایشون می فرماید که مقصود آخوند این است که گاهی مولا عام رو می گوید، عام به عنوان مراد جدی هست، این مراد جدی منبعث از یک مصالح واقعی هم هست. اگر این دوتا خصوصیت باشه میشود حکم واقعی. اگر مولا عام رو گفت، عموم را دل ارادت الجدیه، نه به اراده استعمالی، عموم را دل ارادت الجدیه اراده کرد و این مراد جدی منبعث است از یک مصالح واقعیه، این اگر باشه میشه حکم واقعی. اما در مقابلش چیه؟ در مقابلش اگر عام رو متکلم بگوید، عموم را بل ارادت الجدیه اراده بکند، اما این اراده جدی منبعث از مصالح واقعیه نیست، این میشه حکم ظاهری. در اینجا مقصود از حکم غیر واقعی همینه که مولا یه عامی رو بگه، لفظ رو هم در عموم به اراده جدی استعمال بکنه، نه به اراده استعمالی، نه به عنوان ضرباً للقاعده والقانون، به اراده جدیه اراده می کند عموم را، منتها این اراده جدیه منبعث از مصالح واقعیه نیست، اینجا می شه حکم غیر واقعی. پس ببینید تفسیری که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن یک بیانی است غیر از اون بیانی که دیگران برای عبارت مرحوم آخوند در اینجا ذکر کردن. حالا در عبارت آخوند هم عرض کردیم یک اجمال خیلی عرض می شود که روشنی وجود داره، یعنی روشنه که مجمل گذاشتن ایشون در اینجا. ما یک قرینه‌ای که بیاییم بگیم حتما این معنای ناینی و دیگران آخوند اراده کرده، یا اون معنایی که مرحوم اصفهانی آمده بیان فرموده، در این عبارت قرینه نیست، مگر اینکه بگیم اون چه که در اون فصل چهارم مرحوم آخوند در اونجا بیان کرده اینجا هم با توجه به همون هست و اون رو قرینه بگیریم بر این معنا. و ظاهرن همین مقدار به عنوان قرینه میتونه باشه که مطلب آخوند در این بحث عام و خاص در فصل چهارم رو قرینه بگیریم بر این معنایی که مثل مرحوم ناینی و دیگران آمدن برای عبارت مرحوم آخوند ذکر کردن. برای تفسیر مرحوم اصفهانی هیچ قرینه‌ای در هیچ کجای دیگر کفایه‌ام وجود نداره. خب حالا عرض کردیم این اشکال مهم رو، نه اینجا یکی هست، این اشکال مهم رو که اشکال مهم این بود که ما در قرآن عموماتی داریم، مخصص این عمومات در روایات ائمه معصومین علیهم السلام آمده، اگر بخوایم بگیم این مخصص، اگر بخوایم بگیم این خاص، مخصصه، تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. شما میگید تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. اگر بخوایم بگیم این خاص ناسخه، لازمش این است که صدها نسخ در این عالم تشریع محقق بشه و هازا بعید جدا. با توضیحی که دیروز عرض کردیم برای مطلب، خب مرحوم آخوند از این راه وارد میشن، میفرمایند این عموماتی که ما در کتاب و سنت داریم و این مخصصات تماماً از این نوع دومن، یعنی عام به عنوان یک حکم واقعی بیان نشده، به عنوان ضرباً للقاعدت و قانون وارد شده که همون اراده استعمالی باشه. خب اولین اشکال این است که خب این بعیده که ما بیاییم بگیم تمام این عمومات قرآن و این خاصهایی که در روایات آمده از این نوعه، این خودش فی حد نفسه یک امر بعیدیه. اشکال دوم این است که اصلا اساس این بیان بیان صحیح نیست، و اشکالش اینه که بالاخره مولا یا به اراده جدیه عموم رو اراده می کند یا نمی کنه. از این دو حال که خارج نیست. مولا یا وقتی می فرماید اوفو بالعقود، یا به اراده جدیه عموم رو اراده می کنه در مقام اثبات و دلالت. خب اگه عموم اراده کرد، اگر خاص بعد از وقت عمل آمد، ما راهی غیر از این نداریم که این خاص رو چی قرار بدیم؟ ناسخ قرار بدیم، برای این که میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. اگر به اراده جدیه اراده نکرده مولا، مولا اگر وقتی عام رو فرموده به اراده جدیه این عموم رو اراده نکرده، خب اینجا اصلا عمومی نداریم که ما تا بخواییم بگیم این تخصیص خورده یا نسخ شده. لذا این بیان مرحوم آخوند که به تبع مرحوم شیخ هم در اینجا آمدن فرمودن، بیان تامی نیست، مگر تفسیر مرحوم اصفهانی رو بخواییم برای مرحوم آخوند عبارت آخوند ذکر کنیم که عرض کردیم هیچ شاهدی برای تفسیر مرحوم محقق اصفهانی نداریم. خب اینجا باید چه گفت در برای حل این اشکال؟ باید چه کار کرد؟ یک جوابی باز در کلمات مرحوم نائینی وجود داره، این جواب در کلمات مرحوم محقق خویی به صورت مفصل‌تر آمده. بزرگان دیگری هم مثل والد معظم ما هم در اصولشون همین جواب رو اختیار فرمودن. خلاصه جواب این است که وقتی که ما میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، این قبح تأخیر بیان از وقت حاجت یکی از این دو ملاک رو داره، یا موجب القاء مکلف فی المشقت و الکلفه. مثلا مولا الان یه دلیلی رو و یک بیانی رو ذکر میکنه، ظهور در الزام داره، اما واقعا اراده جدی مولا الزام نیست. میاد بعد از 10 روز دیگه قرینه ای ذکر میکنه که من مقصودم از اون مطلب قبل الزام نبوده، ترخیص بوده. خب این در روزه مکلف در مشقت افتاده، این تأخیر بیان تبیهون لعجل القاء المکلفه فی المشقه. ملاک دوم این است که گاهی قبح تأخیر بیان بر این است که مکلف یا گرفتار مفسده میشه یا ازش یک مصلحتی فوت میشه. مولا عرض میکنم که میاد یک بیانی رو ذکر میکنه، مثلا یک عامی رو میگه مشتمل بر یک حکم ترخیصیه، اما بعضی از مصادیقش واجبه، بعضی از مصادیقش هم حرامه. یه عامی رو ذکر میکنه، ظهور در حکم ترخیصی داره، میگه لا بأس به هذا العمل، به نحو عام مثلا ترخیصی. اما بعضی از مصادیق در نزد مولا واجبه، بعضی از مصادیق در نزد مولا حرامه، فعلا اینا رو ذکر نمیکنه. این مکلف بیچارن به خیال اینکه همه مصادیق ترخیصیه همه رو از دم ترک میکنه. خب اونایی رو که ترک کرده، اونایش که واجب بوده، مفسده، از مصلحت از دستش فوت شده، اگر از دم همه رو بیاره، اونایش که حرام بوده موجب مفسده است و گرفتار مفسده میشه. پس گاهی تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است. به چه ملاک؟ به ملاک اینکه مکلف گرفتار مفسده میشه یا مصلحتی را از دست میده. اینجا که البته این توضیحات دیگه در کلمات مرحوم نائینی نیست، این نکته هم تو پرانتز عرض بکنن، در قواعد الاصول که دوره اول اصول مرحوم نائینیه، ظاهرا این بحث دوران بین تخصیص و نسخ وجود نداره. اما در اجود و تقریرات که دوره دوم ایشونه، این بحث ذکر شده و قومی ها و اصولیین قوم مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام، اینها هم چون با نظر به فوائد الاصول مباحث رو دنبال می کردن، در اصول مرحوم آقای بروجردی من دیدم در لمحات این بحث اصلا ذکر نشده، در مناهج الوصول امام هم این بحث اصلا ذکر نشده، در معتمد الاصول هم که تقریرات اصولیست که والد معظم ما از امام نوشتن، اونجا هم دیدیم که این بحث بیان نشده و متعرض نشده. و حالا شاید یه در تحقیق مطلب یه نکته‌ای باشه که اصلا روی اون نکته بحث دوران بین تخصیص و نسخ از نظر مکتب اصولی قوم اصلا یه بحث بی خودیه، یعنی یه بحثیست که اصلا دیگه معنا نداره. روی مکتب اصولی قوم هر خاصی در کلام، در قرآن، در کلام پیامبر، در کلام ائمه، هر خاصی عنوان مخصص رو داره، میخواد قبل از عام باشه، میخواد بعد از عام باشه، قبل وقت العمل بل عام باشه، بعد وقت العمل بل عام باشه. البته خود مرحوم نائینی هم و خود مرحوم آقای خویی هم وقتی که بحث استدلالی میکنن، آخر الامر منتهی به همین نظریه میشن که ما در شریعتمون الان، شما ببینید در فقه، در هر استادی که شما شرکت میکنید، یه روایتی که خاصه مخصص عموم قرآن یا عمومی که در کلام پیامبر قرار میدن، و هیچ هم نمیان بگن این بعد وقت العمل وارد شده، قبل وقت العمل وارد شده، قبل از آن بوده، بعد از آن بوده. اصلا سیره فقها اصلا بر این معنا نیست که بیان این تفکیک ها رو بکنن، که حالا توضیح میدم این رو در تحقیق مطلب. خب مرحوم آقای نائینی در اصول در عدد و تقریرات فقط فرمودن تأخیر بیان از وقت حاجت بله قبیحه، اگر یه مصلحت اهمی معارضه با او بود خوبش از بین میره، و این تعبیر در کلمات مرحوم محقق خویی هست که قبح تأخیر بیان از وقت حاجت لیس کقبح ظلم. قبح ظلم، ظلم یک عنوانی است، علت تامش برای قبیح بودن عمل، و لذا هیچ وقت هیچ موردی استثناء پذیر نیست بگیم از ظلم و قبیحون الا در این مورد. نه، ظلم یک قبح ذاتی داره، عنوان ظلم علت تامش برای قبح. اما قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو همین عناوینه، یعنی یا رو الغاء المکلف فی المشقه، یا موجب تفویت مصلحت، یا گرفتار مقصود شدنه. یعنی اصلا ما در مانحنفی خود تأخیر بیان از وقت حاجت لیس عنوانا مستقلا متعلقا للقبح، اصلا خودش چیزی نیست. اگر تأخیر موجب مشقت مکلف بشود بشه قبیح، اگر تأخیر موجب القاء مکلف در مفسده یا موجب تفویت مصلحت بشود پیش قبیح، و الا فی نفسه خود تأخیر بیان از وقت حاجت حکمی نداره فی نفسه. لذا می فرماین قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، این اندازه تعبیر مرحوم آقای خویه، مانند قبح کذبه. قبح کذب اقتضائیه، علیت تامه نداره. حالا که اقتضائیه، اگر یک عنوان و مصلحت اهمی در اینجا مطرح شد تأخیر بیان اشکالی نداره. می فرماین در باب تدریجی بودن احکام، مگر این احکامی که بر پیامبر نازل شد مگر همه در لوح محفوظ نبوده؟ اما علت این که این احکام تدریجا نازل شده، مثلا زکات در فلان سال مشروع شده، سالهای قبل ذکر نشده، نه این که اصلا در لوح محفوظ نبوده. خب بیاییم بگیم در سالهای قبل که خداوند بیان نفرموده تفویت مصلحت کرده، باشه. اما چون یه مصلحت اهمی به نام مصلحت تشهیل بر مکلفین وجود داره، این اقتضا میکنه این مقدار دیرتر بیان بشه. یا حرمت خمر مثلا در سال دوم هجری بوده، چندم بوده حرمت خمر، اون موقع عرض میشود که مطرح شده. خب قبل از او خمر در اسلام حرام نبوده. چرا؟ در لوح محفوظ به عنوان حرام ثابت در اونجا بوده، اظهارش و القائش به مسلمان ها رو مصلحت تدریج بوده که بیان شده. خب پس نتیجه میگیریم اگر مکلف رو مشقت بیفته، یا مصلحت رو از دست بده، یا گرفتار مفسده بشه، این اشکالی نداره. اونجایی که یک مصلحت اهم در کار باشه، لذا می فرماین قبح تأخیر بیان از وقت حاجت یک قبح اقتضائیه. یعنی اگر خودش باشد و خودش چون مقتضی
مقتضی مشقت یا مقتضی تفویت مصلحته ما میگیم قبیحه، و الا اگر یک عنوان دیگری در کار بیاد تأخیر بیان از وقت حاجت قبحی نداره و به خاطر وجود این مصلحت این تأخیر بیان مانعی نداره. لذا حل اشکال رو باید اینطوری بگیم، بگیم ما هر خاصی رو در کلام هر امامی مخصص عموم قرآن یا عموم کلام پیامبر قرار میدیم، نمیگیم ناسخه، میگیم عنوان مخصص رو داره. حالا میفرمایی تأخیر بیان از وقت حاجت لازم آمده، لازم بیاد. تأخیر بیان از وقت حاجت یک قبح ذاتی ندارد، مانند قبح ذل نیست. قبحش مثل قبح کذبه. خب اونجایی که جان یک مسلمانی یا آبروی یک مسلمانی در خطره، اگر کذبی گفته بشه، حتی میگن واجبه، نه اینکه دیگه در اینجا بگن حرامه، معلوم میشه که قبح کذب یک قبح اقتضایی هست. خب این راجع به جواب از این اشکال دیگه، برای جواب از این اشکال مطلب دیگری لازم نیست. انصافا جواب خوبیه و به نظر ما هرچی هم من درش تأمل کردم ببینم میشه یک اشکالی وارد کرد، ببینیم نه این اشکالی عرض میشود برش وارد نمیشه. حالا الا روی اون نکته‌ای که عرض کردم در آخر بحث اصلا اون رو عنوان میکنیم. اینجا دو تا مطلب دیگه باقی میمونه. مرحوم محقق نائینی برای اینکه مختار خودشون رو اثبات کنن، مختارشون اینه هر خاصی مخصص عام هست، فرقی نمی کنه قبل از عام باشه، بعد از عام باشه، قبل وقت العمل بلا عام باشه، بعد وقت العمل بلا عام باشه، عام قبل وقت العمل بلا خاص باشه، بعد وقت العمل بلا خاص، تمام اینها رو مرحوم نائینی می فرمایند به نظر ما در هیچ موردی نسخ مطرح نیست و در تمام اینها خاص مخصصه. برای اثبات این مدعاشون سه تا مقدمه ذکر کردن که ما در بحث دیروز و امروز مقدمه اول و سوم ایشون رو تقریبا اشاره کردیم. مطلبی که میخواییم بگیم این مقدمه دوم ایشونه. ایشون در مقدمه دوم میفرماین این مطلبی که معروف بین اصولیینه که نسخ قبل وقت العمل بالحکم لا یعقل، میفرماین ما این حرف رو قبول نداریم. اینی که میگید اگر مولای حکمی گفت قبل از آنی که وقت عمل به این حکم بیاد بگیم نسخ معقول نیست، میفرمان این حرف رو ما قبول نداریم و این ناشی از این است که بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه خلط شده. میفرمایند در قضایای خارجیه مطلب همینطوره، اونجایی که مولا میگه اکرم علمای این مدرسه را در روز جمعه که هیچ کسی تو مدرسه نیست، مثلا اکرم علمای این مدرسه را در روز مثلا چهارشنبه، امروز که روز یک شنبه است، اگر این رو گفت وقت عملش هم روز چهارشنبه است، خب اینجا اگر روز دوشنبه بیاد این حکمش رو بخواد قبل وقت العمل نصب بکنه معقول نیست، برای که هنوز وقت عمل نرسیده، هنوز وقت امتثال نرسیده، هنوز امتثال نشده این حکم، این معناش این است که اون حرفی هم که اول زده یک لغو و عبث محض بوده. اما می فرماید در قضایای حقیقیه معقوله. مولا اگر یه قضیه حقیقیه ای را بیان بکنه، می فرماید یک ساعت بعد، یه روز بعد می تواند بیان اون حکمی را که به نحو قضیه حقیقیه مطرح کرده او را نسخ بکنه. چرا؟ می فرماید چون در قضایای حقیقیه موضوع مقدرت الوجوده، مفروضت الوجوده. در قضیه حقیقیه اصلا لازم نیست موضوعش در عالم خارج موجود بشه. اون روز من عرض کردم طبق بیان مرحوم نائینی قضیه حقیقیه اگر موضوعش هم هیچ وقت در عالم خارج موجود نشه، اما به عنوان قضیه درسته. چون موضوعش لازم نیست در عالم خارج موجود بشه، مولا یک حکمی رو به نحو قضیه حقیقیه در شریعتش آمد جعل کرد، حالا یه ساعت بعدم میاد نسخ میکنه، چه اشکالی داره؟ فقط یه استثناء میزنن، میفرماین الا در قضایای حقیقیه موقته، مثل وجوب صیام. وجوب صیام یک قضیه، کتب علیکم الصیام یک قضیه و یک حکم در قضیه حقیقیه است که منوط به شهر رمضانه. اگه مولا الان بیا واجب کند صیام در شهر رمضان را به نحو قضیه حقیقیه الی یوم القیامه، خب قبل از ماه رمضان اگر بخواد بیاد نسخ بکنه، میفرماید این معقول نیست. این بیان مرحوم نائینیه که ایشون میفرمایند این مطلب مشهور که نسخ قبل وقت العمل معقول نیست، این در قضایای حقیقیه درست، در قضایای خارجیه درسته، یک. در قضایای حقیقیه موقته قبل وقت العمل درسته، اما در قضایای حقیقیه غیر موقته این بیان بیان درستی نیست. و هر جمله ایشون میخوان بفرماین که این بیان معروف ناشی از خلط بین قضایای خارجیه و حقیقیه است. اشکال مهمه بر مرحوم نائینی همونیست که قبلا ما گفتیم. این تعریفی که مرحوم نائینی برای قضایای حقیقیه فرمودن، این تعریف تعریف درستی نیست. یک مطلبی رو ظاهرا مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در شرح منظومه شون دارن، ایشون میفرماید حاجی سبزواری برای قضیه حقیقیه و خارجیه یه تفسیری کرده. این تفسیر رو اصولیین نجف مثل مرحوم نائینی برای شهه گذاشته و برایش اعتماد کردن. قضیه حقیقیه اونیست که موضوعش مقدرت الوجوده، اما میفرماین هم حاجی سبزواریش اشتباه کرده، هم دیگرانی که به تبع مرحوم حاجی این حرف رو زدن. اما خوشبختانه بزرگانی از اصولیین قوم مثل مرحوم امام رضوان الله علیه اینا آمدن برای قضیه حقیقیه معنی دیگه ای کردن. شما اگر یادتون باشه ما در 64 هفته قبل این بحث رو مطرح کردیم، دیگه دنبال نمی کنیم. و ما اونجا هم گفتیم حق با امام در تفسیر قضایای حقیقیه. نتیجه این میشه که این اشکال نائینی روی تفسیری است که خود ایشون برای قضایای حقیقیه ذکر کردن و این تفسیر تفسیر درستی نیست. این هم یک مطلب. یه مطلب دیگه در اینجا باقی مونده که فردا به عنوان وفات حضرت معصومه سلام الله علیها مطرحه. حضرت واقعش این است که نه تاریخ ولادت اون حضرت نه تاریخ وفات خیلی دقیق نیست، بلکه بر همینش هم قرائن روشنی هم وجود نداره، اما از باب این که بالاخره تمام این حوزه و علما و مراجع و کتب و تمام اینها از برکات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و واقعا اونهایی که مقام این حضرت رو و عظمت این حضرت رو فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، اونایی که توجه دارن چه استفاده هایی که از مقام نورانی اون حضرت نکردن، خب اونها توجه دارن، ما هم باید توجهمون بیشتر بشه، واقعا باید استفادهمون از این مرقد منور و از این بارگاه نورانی بیشتر بشه. بزرگانی که ما به ناخون اونها هم نه از جهت علمی نه از جهت تقوایی نمی رسیم، چه استفاده هایی کردن، چه خضوعی و چه توجهاتی داشتن در کنار قبر این بیبی. حالا فردا رو بالاخره به عظمت این حضرت باید یه روزی معنون به این عنوان باشه و فردا رو هم به همین عنوان قرار دادن. حالا مناسبه که ما بحث رو هم فردا به همین جهت تعطیل کنیم که حالا بعضی از مراجع بزرگ هم تعطیل کردن. انشاءالله روز سه‌شنبه خدمت عالم میرسیم و صلی الله علی محمد.